الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما یکی از مقدمات بحث تأمل آیات و روایات رو که مطرح کردیم این بود که وقتی به قرآن مراجعه میکنیم آیا قرآن به غیر خودش ارجاعی هم داده یا ارجاع نداده، چه در فهم خودش، چه در فهم سایر احکامی که خودش نگفته، چه به عنوان فصل خصومت و داوری، چه به عنوان به هر حال احکامی که دیگران تشریح میکنن، کلن به غیر خودش قرآن ارجاع داده یا ارجاع نداده. این بحثی بود که مطرح کردیم. به این مناسبت ما ادله رو مطرح کردیم که قرآن حداقل در فهم خودش خودش رو بیان میدونه، نور میدونه، بلاغ میدونه، تبیان میدونه، هدایت میدونه و تعابیری از این دستم داره و مخاطب خودش رو هم ناس معرفی میکنه، هدن لناس، بلاغن لناس، یعنی گروه خاص و شخص خاص یا اشخاص معدود معرفی نمیکنه. از این عده استفاده کردن که قرآن به غیر خودش ارجاع نداده. من دیروز به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی اشاره کردم که ایشون به هر حال در مقدمه تفسیرشون این ادله رو آوردن و نتیجه گرفتن که ما بر اساس این ادله به این نتیجه میرسیم که برای فهم قرآن نیاز به غیر قرآن نداریم. البته مرحوم علامه به هر حال میپذیرن که تأویل قرآن و بطن قرآن کار ما نیست که ما بطن قرآن رو بفهمیم، ولی در تفسیر قرآن و ظاهر قرآن ایشون میکنن که ما نیازی به غیر قرآن نداریم. این فرمایشی است که علامه میفهمن. من از بابی که ارجاع بدم به کتابی که حالا تحقیق خیلی خوب و مناسب تری تو این قضیه شده، این مکاتب تفسیری جناب آقای بابایی، ایشون زحمت خوبی کشیدن در من دو جلدش رو دارم، البته غیر مکاتب تفسیری ایشون کتاب دیگه هم دارن، ولی فعلا مباحثی که عرض میکنم از بحث مکاتب تفسیری ایشونه. اجازه بدید به اختصار و گذرا من یه تقسیم سگانه ای رو ایشون در ارتباط با بحث تفسیر قرآن به قرآن دارن به اون اشاره کنم. بحث خوبیست. البته ما چون الان قرارمون به مکاتب تفسیری نیست دیگه وارد این بحث به تفصیل نمیشم، ولی چون ذهنتون درگیر این مسئله شد به اختصار من اون سه مکتبی که ایشون گفتند رو اشاره کنم. بعد البته کتاب های دیگه ای هم که در مناهج تفسیر نوشته شده اشاراتی به همین روش قرآن به قرآن کردن، عده‌ای هم بر علیه علامه مطالبی نوشتن، عده‌ای باز دفاع کردن و این بحث بحث دامنه داره. حالا شما به همین کتاب آیه بابا این مکاتب تفسیری هم اگه مراجعه کنید، ایشون زحمت بسیار خوبی کشیده و مطالب خوبی رو جمع کرده. اگه دوست داشتید تو این موضوع هم مصطفی مداری کار کنید، سرنخ‌های خوبی ایشون دادن. ایشون یکی از مکاتب تفسیری رو به عنوان مکتب اجتهادی قرآن به قرآن مطرح میکنن و مکتب اجتهادی قرآن به قرآن رو ایشون میفهمن باز خودش سه نظریه وجود داره درش. پس مکتب قرآن به قرآن رو ایشون معتقدن درش سه نظریه وجود داره. نظریه اول، ایشون تعبیرشون از نظریه اول اینا تعبیرهایی که خودشون ساختن، تعبیر میکنن به نظریه قرآن بسندگی. قرآن بسندگی میگن که این نظریه معتقدن که ما همه دین رو از قرآن میفهمیم و در فهم تمام احکام و معارف دین که همش در قرآن موجوده به هیچ کس غیر قرآن حتی پیغمبر نیازمند نیستیم. همون نظریه که تجلیش در حسبنا کتاب الله. پس نظریه اول تفسیر قرآن به قرآن، قرآن بسندگی است. اینها نظریهشون مقوم نظریه دو نکته است: همه احکام و معارف در قرآن است و ما همه اونها رو بدون نیاز و مراجعه به غیر از خود قرآن میفهمیم. البته ایشون در ارتباط با اینکه کسی قائل به این رأی و تفسیر باشه یا نباشه تردید دارن، یا آقای رو مطرح میکنن که به انحراف معروف بود، به انحراف در فکر و عقیده، همون تفسیرهای برقعی، میگن که از ایشون برمیاد که ایشون همین قرآن بسندگی مد نظرش. البته باز در یه نوشته های خلاف این هم گفته، ولی حالا اون قابل طرح نیست هستن گفتاش. بسیار خوب، این نظریه اول. نظریه دومی که ایشون مطرح میکنه به عنوان همین مکتب اجتهادی تفسیر قرآن به قرآن، عبارت است از اون نظری که میگه ما در فهم قرآن نیاز به غیر قرآن نداریم، ولی در فهم احکام و معارفی که قرآن بیان نکرده ما نیاز به اهل بیت و پیغمبر داریم. پس پیش زمینه این همونطور که دیروز عرض کردم اینه که قرآن حاوی همه معارف و احکام دین نیست. اونی که قرآن گفته رو که ما از خود قرآن میفهمیم، ولی اونی که نگفته رو که بعد از پیغمبر بگیریم، بعد از امام بگیریم. که من دیروز هم عرض کردم خب این نظریه هم تفسیر قرآن به قرآنه، معتقد ما در فهم قرآن به غیر قرآن نیاز نداریم، ولی خب نظریه حسبنا کتاب الله هم نیست، چون قرآن حاوی همه احکام نیست و در حقیقت ما برای سایر احکام باید از اهل بیت و پیغمبر بگیریم و سایر معارف.
قرآن در ظاهرش دیگه یا باطنش و ظاهرش حاوی همه احکام نیست؟
ها، در ظاهر و باطن. حالا ایشون دیگه در تشریح این نظریه به ظاهر و باطن اشاره نکردن، ولی
حاوی تمام احکام نیست. این واقعا دیگه از بعضی احکام نداره، بعضی احکام الهی نه، احکام ولایی نه.
نه، بعضی از احکامی که مقرر شده رو قرآن نداره اصلا. مثلا فرض کنید که خداوند متعال تعداد رکعات رو اصلا در قرآن نگفته، نه در ظاهرش گفته نه در باطنش نگفته. من اینطوری الان اگه بگم زودتر با هم دیگه به نتیجه میرسیم. شما همه روایاتی که در ذیل تفسیر آیات اومده مراجعه کنید، یه روایت بگه که تأویل این آیه اینه که نماز صبح دو رکعته. یعنی میگه باطن قرآن به دو رکعت بودن نماز صبح اشاره داره. البته ممکنه شما در جواب بگید خب ائمه همه باطن قرآنو که برام نگفتن، ممکنه یه بطنی از قرآن باشه که نه، ولی در اون روایات تأویلی هم که به ما رسیده ائمه هیچ جای اون رو نگفتن که این گونه است. البته طرفداران اون نظریه که همه چیز ولو در باطن قرآنه، میگن خود امام گفتن هر چی من گفتم شما بگید از کجای قرآنه. یعنی به هر حال ما هر حرفی که میزنیم از یه جای قرآن اینو استفاده میکنیم. حالا من چون توی مکاتب تفسیری راستش نمیخوام برم از اصل بحثمون دور میشیم، خیلی دارم اجمالی از کنار بحث میذارم. ایشون میگن که پس تفسیر قرآن به قرآن، رأی دوم، عبارت نظریه دوم اینه که ما در فهم آیات قرآن به غیر قرآن نیاز نداریم. هر چی گفتیم قرآن نور بود، بیان بود، بلاغ بود، تبیان بود. اما ولی خب اونی که قرآن نگفته رو که بعد از غیر قرآن گرفت. این نظریه دوم که ایشون تعبیر میکنن، اسم گذاشتن قرآن بسندگی در تفسیر. ما اولی رو گذاشته بودن قرآن بسندگی، این رو گذاشتن قرآن بسندگی در تفسیر. یعنی فقط در حوزه تفسیر ما بسندگی به قرآن میکنیم، ولی در حوزه فهم سایر احکام و معارف شریعت نه. بعد ایشون نظریه سومی رو مطرح میکنن. نظریه سوم عبارت است از این که اعتبار فهم قرآن و آیات قرآن توقف بر بیان معصوم نداره. به هر حال قرآن خودش حجت و معتبره، اما کلمات معصومین میتونه قرینه بر مراد باشه و قرینه منفصل باشه و ما میتونیم مراجعه کنیم به خلاصه کلمات معصومین از باب این که اونها قرائن منفصل کلامن، ولی اینطوری نیست که فهم قرآن یا بیان قرآن یا حجیت قرآن توقف بر بیان معصوم داشته باشه. حالا اینو من اینطوری توضیح میدم، کما اینکه شما یا آیه قرآن اگر بخواد بهش عمل کنید یا استناد کنید قرائنشو میگردید، قرائن خود و قرآنو میگردید دیالا در قرآن قرینه‌ای بر مراد وجود نداره. خب در سنت هم ممکنه قرینه‌ای بر این قضیه وجود داشته باشه. از این جهت این نظریه سوم علارغم این که فهم قرآن رو معتبر میدونه، تفسیر قرآن رو معتبر میدونه، میگه از خود قرآن برای فهم باید حد اکثر استفاده رو کرد، میگه خب بعضی از این قرائن ممکنه در سنت باشه، در روایات باشه، حالا خودشون تعبیر میکنن مثل مخصصاتی که در روایات وارد شده یا در حقیقت قرائنی که برای آیات مجمل وارد شده. آره اون قرائن میاد مراد جدی پروردگار رو از آیات توضیح میده. پس ما تفسیر قرآن به قرآن، یعنی قرآن خودش معتبره، فهمش معتبره، اعتبار فهم اون توقف بر خلاصه مراجعه به اهل بیت نداره، ولی اگر گشتیم و قرینه برخلاف بود، خب همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدمه و کلام غیر قرآن هم میتونه قرینه بر مراد قرآن باشه. البته غیر قرآن یعنی پیغمبر و امام دیگه، مثلا
که تفسیر قرآن به قرآن نیست دیگه، یعنی به مجموع قرآن دیگه،
دیگه ایشون تسامحاً تفسیر قرآن به قرآن به نظر میاد نامیدن،
چون بلهش که ادعا نداره که غیر.
خب این نکته که ایشون در اینجا میگن دیگه تقریبا همون حرف اصولینه دیگه، که اصولین خودشون اسمشو تفسیر قرآن به قرآن نمیذارن، یعنی بگن یعنی ما مثلا بسنده میکنیم، ولی ایشون میگن این قسم سومی از خواستنم اسم بگذارن نشده دیگه، شده توقف نداشتن اعتبار تفسیر بر وجود روایات و استفاده حد اکثری از قرآن در تفسیر.
نظریه سوم الان فحص و واجب میدونه یا نه؟
علل قاعده فحص از قرینه رو برمان جدی لازم
گفته در حد خودش حجت هستش، هرچند میتواند قرینیت داشته باشه.
اگه اینه که قرینه منفصله میاره باید بگرده دیگه، نمیشه
آره دیگه، فحص از قرینه باید کرد.
نظریه دوم اصلا قرآن منفصل رو قبول ندارن،
قرآن یعنی غیر قرآن رو قبول ندارن، در قرآن چرا ولی در غیر قرآن قبول ندارن.
اصولین میگن تا فرض از مخصص
نکنی تو روایه حجت نیست، ظاهر آیه و اینا، این نظریه حجت نیست، همون بحثی بود که قبلا مطرح کردیم، این در روایات هم هستی، حجیت نداره، یعنی استناد شما به لحاظ عقلایی استناد تام نیست.
چون همین رو میخواد بگیری توی نظریه.
آره بله، و الا اینکه ما قرآن رو میتونیم بفهمیم، قابل فهمه، قابل تفسیره، قابل درکه، خود قرآن بعضیش بعضی دیگه رو تفسیر میکنه، قرینه بر خودشه، این رو این نظریه سوم میپذیره، ولی میگه بعضی از قرائن در روایات وجود داره. حالا من صرفا خواستم این تقسیم ایشون رو بگم، ولی خب ایشون قسم سوم، نظریه سوم. حالا نکته بعد که باز من به اشاره عرض میکنم که از بحث خود
سوم که قسم سوم خودتون
نه دیگه، حرف ما رو نزدنش،
دو قسمش مشترک شد دیگه.
آره دو قسمش مشترک شد، من قسم سوم گفتم، قسم چهارمم گفتم چون رئیس نبود گفتم ذکرش نکردم، قسم چهارم اقسام دیگه هم وجود داره، ولی حالا چون ایشون زحمت خوبی کشیده، آقای بابایی انصافا خیلی کار کرده رو مکاتب و روش های تفسیری مستند بهشون کردم، هرچند در نظر ما هنوز کامل تر از این باید بشه کار، ولی خب چون شما دیدم دوست دارید که یک رفرنسی من بهتون ارائه کنم، گفتم حتما به این کتاب
نظر علامه طباطبایی رو استناد دادم.
حالا اما نظر علامه همینو میخواستم بگم، آی بابایی در این که مرحوم علامه قائل به نظریه دومه یا قائل به نظریه سومه، ایشون میفهمن از مقدمه ای که مرحوم علامه در ابتدای تفسیر المیزان نوشتن احساس میشه که مرحوم علامه از طرفداران نظریه دومه، اما وقتی کسی تفسیر المیزان رو میخونه بعد تقریبا اذعان میکنه که علامه نه از قائلین نظریه سومه. به هر حال علامه در مقدمه تفسیر المیزان همونطور که من دیروز مطرح کردم حرف رو یه جوری میگن که ما در فهم قرآن به غیر قرآن نیاز نداریم، و حتی میگن یک آیه هم نداریم که به غیر قرآن نیاز داشته باشیم. اما وقتی شما تفسیرشون رو به صورت میدانی میخونید، خیلی جاها علامه میگن این رو دیگه باید از سنت بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی خود ایشون اذعان میکنن که ما خلاصه باید از سنت اینو بفهمیم. حالا من یه جمله بیشتر از آقای بابایی میگم، علامه گاهی وقتا از ظاهر قرآن به خاطر وجود روایت رفعیت کرده، اینم هست در تفسیر المیزان، یعنی با وجودی که ظاهر آیه یه چیزی بوده ولی چون روایت برخلاف این ظاهر بوده و روایت هم معتبر بوده یا مثلا تواتر معنوی داشته، علامه از ظاهر آیه هم رفعیت کرده به خاطر وجود روایت. حالا دیگه اینو آیه بابایی نگفتن، ولی کسی که با تفسیر المیزان کار کرده باشه تقریبا به این نتیجه میرسه که علامه نهایتا نظریه سومو گفتن. یعنی اینطوری نبوده که علامه حتی در فهم آیات به روایات هیچ نگاهی نداشته باشن. حالا اجازه هست من یه چند مورد از مواردشو بگم که این ادعا اثبات بشه که علامه به هر حال نمیگن ما به سنت و روایات معصومین حتی در فهم قرآن هیچ. البته اون مقدمه شون چرا؟ مقدمه اول تفسیرشون اینو میگه، ولی حالا لعل ایشون وقتی که وارد میدان شدن دیدن که نمیشه بدون روایت، خیلی جاشو نمیفهمه. اول تفسیر آدم فکر میکنه، البته ایشون در تفسیرشون این تفسیری که نوشتن قبلا کارشو کرده بودن. مثلا شما میبینید که حروف مقدم و الف لام میم سوره بقره میگن ما اول سوره شورا میگیم چیه، بحثشو اونجا میکنیم. یعنی اینطوری نبوده که بحثشو نکرده باشن، ولی به هر حال به صورت میدانی وقتی که تفسیر المیزان رو میخونید اینطوری نیست که حتی در فهم قرآن به خود قرآن بسنده کرده باشن و از سنت و سیره هیچ استفاده نکرده باشه. من چند نمونه رو براتون بخونم که عرضم تایید بشه. مثلا علامه در ذیل آیه حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قوموا لله قانتین سوره مبارکه بقره، ایشون میفهمن که صلات وسطا از خود قرآن معلوم نمیشه کدوم نمازه. این تنها سنت میتونه بگه که صلات وسطا کدوم نمازه. یعنی ایشون در ذیل صلات وسطا اینو که عرض میکنم، آقای بابایی هم عموماً فهرست کردن. حالا من خودم هم نمونه هایی داشتم که فقط چون چند نمونه که تو کتاب های بابایی هم نبود از تفسیر المیزان که ایشون گفتن نه اینو ما از آیه نمیفهمیم، باید به سنت مراجعه کنیم. مثلا در ومسحو به رؤوسکم مرحوم علامه فرمودن که خلاصه این که کدوم بخشی از رأس رو ما باید مس بکنیم هو خارجون عن مدلول الآیه و المتکفل لبیانه از سنت، کدوم بخششه اینو باید سنت بگیری، آیه نمیگه. در آیه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، یعنی بعضی از این موارد اینه که نکنید در صلاة الوسطا، برای صلاة الوسطا یک مقصودی داشته خدا، یه نمازی منظورش بوده که ما از خود قرآن نمیفهمیم اون نماز کدوم نمازه. در آیه دوم ممکنه بگید خدا فقط از کلیتشو خواسته بگه، حالا کدوم بخش. ولی این که ومسحو به رؤوسکم، این که خدا کدوم بخش از سر رو گفته در مس، همش منظوره، بخش خاصی منظوره، چون ومسحو به رؤوسکم شما پشت سرتون رو مس کنید، این هم ومسحو به رؤوسکم دیگه، چرا جلوی سر رو مس میکنید؟ خدا گفته شما سر رو مس کنید، خب پشت سر رو مس کنید، چرا جلوی سر رو مس میکنید؟ علامه میگن این که کدوم بخش از سر، مثلا خلف رو یا قدام رو ما مس بکنیم، اینو از آیه نمیتونیم بفهمیم، اینو باید به سنت مراجعه کنیم. در ذیل آیه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا سوره مائده، ایشون میفهمن و اما ترتیب او تخییر بین افراد بین اطراف تردید فانما یستفاد احدهم من قرینه خارجیه حالیه و مقالیه فالآیه غیر خالیه عن الاجمال من هذه الجهه و انما تبینوا السنه. میگن انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلافن، این یعنی تخییر یا ترتیب، اول باید این، اگه نشد اون. به این آیه مجمله که این اوهایی که در آیه هست ناظره به چیه، اینو میگن سنت باید برای ما تبیین کنه. مثلا در آیه الحج و اشهر و معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ایشون میگن که اون اشهر معلومات کدوم ماها هستن؟ خدا گفته اشهر و معلومات کدوم ماها هستن؟ سنته که میگه شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، تعیین کننده اشهر معلومات سنته. بله، و از همه مهمتر دیگه، حالا من یه آدرس میدم که شما به المیزان مراجعه کنید که تقریبا تأیید و تأکید میکنه که مرحوم علامه طرفدار نظریه سومه، ذیل آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره مبارکه نحل. اونجا دیگه مفصل علامه مطالبی رو گفته که تأیید میکنه که ایشون حتی در فهم قرآن به هر حال اینطوری نبوده که از سنت هیچ استفاده نکنن. بعضی از موارد خودشون میگن بدون بیان سنت مجمله، بر ما معلوم نیست، مثلا اشهر معلومات منظور خدا کدوم ماه هاست نمیدونیم، یا فرض کنید در مثل اون تخییر و امثال اینها. اونجا هم مطالبی رو میگن که تقریبا تایید کننده یه همین قصه و داستانه.
مثال نقض هم میگن داره
که
باز روایاتی بوده که برخلاف آیاته و ایشون به خاطر ظهور آیات رفعیت از روایات میکنن،
یعنی بازم... میگن تعبیریه، تفسیری نیست،
یعنی اصرار دارن برای این که ظهور آیه درسته دیگه.
آره دیگه، یعنی میخوان بگن که چون ظاهر آیه پس روایت تفسیر آیه نیست. نکنید مثل این موارد، مثل این موارد هماهنگه، یعنی مثلا یه پیغمبر بیان بگن منظور از اشهر معلومات ایناست، این دیگه مخالفت با ظاهر آیه نداره. ولی علامه نظرشون اینه که اگر روایتی مخالف با ظاهر آیه بود اون تفسیر آیه نیست، اگر بخوام بپذیریم تعویل آیه است. مکرر علامه در المیزان روایت رو میارن و میگن این خلاف ظاهر آیه است، این روایتی که گفتن، اما طرد نمی کنن، میگن این ناظر به یک معنای تعویلیه چون ظاهر آیه که این نیست. اینطوری هست، بله، مکرر هم هست
دیگه. اگه قرار شد مبنای سوم باشه و قرآن منفصله باشه، الان این مایز بین اینکه این قرینه منفصله تعویله
چی میشه؟ قرینه در جایی است که خودش ظاهر باشه، یعنی اصلا مقامش مقام قرینیت باشه. به خاطر این علامه تخصیص قرآن به خبر رو میپذیرن در ذیل همین آیهی که گفتم و انزلنا الیک الذکر، اما اگر رابطه رابطه قرینیت نباشه، علامه میگن که اگر روایت داره تفسیر میکنه آیه رو، خب نه این که خلاف ظاهره. نه تنها علامه، آی خویی هم گاهی وقتا میگن این روایتی که در تفسیر آیه اومده خلاف ظاهره. مثلا در ذیل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون، سوره زخرف، و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. آی خویی میگن این روایتی که ذیلش اومده ربطی به آیه نداره، میگه آیه اینه ولی اشتباه، اصلا آیه ظاهرش این نیست. یعنی حالا من اینطوری میخوام بگم، به هر حال فقها و اصولین هم اونجایی که یک روایتی بیاد نقشش نقش قرینیت نباشه، نقش ازهر و ظاهر نباشه، بعدم بیاد بگه تفسیر آیه اینه، اگر نخوره به آیه میان روایت تفسیر نیست، اگرم به پذیریم باید بگیم یه معنای تعویلی و باطنی داره، ولی تفسیر آیه نیست. حالا من تو اون تعاملات میگم، چون بعضی از روایات اصلا لحنش اینه که ما داریم تفسیر میکنیم آیه رو، میگیم این آیه، خب اینکه ظاهر آیه شما خلاف ظاهر رو نمیتونید بگید الا اینکه قرینه باشید، قرینه باشید، ولی اینکه بگید خدا اومده خلاف این ظاهر حرف زده و هیچ قرینه هم نیورده، این خلاف ظاهر حرف زدن، نه ما اینو نمیتونیم بپذیریم چون ظواهر قرآن حجت. بله این مورد زیاد اتفاقا در تفسیر المیزان که علامه روایتی که در مقام تفسیر آیه است میگه این روایت مخالف با ظاهر قرآنه و ما نمیتونیم به این روایت ملتزم بشیم و این تفسیر آیه نیست، اگرم باشه معنای تأویلیه باطنیه،
نمیتونیم ملتزم باشیم،
یعنی به عنوان تفسیر.
خب یعنی بس هم هر دو رو قبول میکنیم،
اون رو باطن قرار میدیم، اینم ظاهر. مثلا نها کنید، ما حالا روایت رو میخونم تو این بحث، فرض کنید که از امام پرسه و شمس و القمر رو به حسبان، حضرت میفهمن فی الظاهر همین ماه و خورشیدن، فی الباطن ابی بکر و عمر. یعنی ما در روایات هم داریم که خود امام میفهمن فی الظاهر اینه، فی الباطن اینه،
این دوتا با هم دیگه مخالفت نداره، یعنی عمل بهش یعنی مشکل
داره. یعنی من میخوام بگم که خود ائمه بین ظاهر و باطن تفکیک قائل شدن. بعد به وقتا میگن منظور آیه اینه، مقصودشون این نیست که فقط ظاهر آیه، شما میگید تفسیر آیه اینه، من باطن آیه رو دارم میگم.
لتسالون یوم زن نعیم،
اما یتسالون عن النبأ العظیم. مرحوم علامه میگن که عن النبأ العظیم در روایت اومده حضرت علی، ولی با ظاهر قرآن نمیسازن. پس نبأ عظیم که حضرت علی معنی باطنی آیه است، ولی معنی ظاهر نیست. انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، اومده لیلة القدر از زن.
نه اینجا جمع میشه اما یتساءلون عن نبأ العظیم، بخره قضیه واقعه بوده دیگه.
درسته.
خب این بخره از حضرت پرسیدن یا از قیامت؟
نه از قیامت پرسیدن، از حضرت هم معنی باطنیش.
اگه یه قضیه باشه چجوری میشه جمع کنیم بین ظاهر و
اینو؟ دقت کنید، ما در معنای باطنی حتی با سیاق آیه نمیتونیم مرتبطش کنیم الا اینکه خود امام بگه. بگه این با سیاق آیه، مثلا و شمس و القمر و به حسبان، شمس و قمر ابوبکر و عمر هم.
این محاسبه میشن
به حسبان یعنی چی؟ یعنی اینا حساب کتاب دارن، یعنی روز قیامت محاسبه میشن. از اما بقیه‌ش هم نمیتونیم گاهی وقتا بفهمیم. فقط گفتن شمس و قمر ابوبکر و عمر هم. خلیفه اول و دوم.
خب دیگه این چیزی چه گفتنی داشت؟ نه خب امام چرا پس بیان همچه چیزی بگن؟ یا به قرآن منتسبش
نه یه معنای باطنی داره این، یعنی در باطن خدا به هر حال از شمس و قمر یه چیزی اراده کرده، ولی اونی که اراده کرده
ساته به حسبانش نه گفتن این جمله از امام چی معنی داره؟
چی فهم؟ باید چسبمان همایو از زبان تفسیر کرده.
همایو از زبان باز به حسبان نیست ها، حضرت می فهمن شمس و قمر از نارن، اونها هم در آتش خواهند بود، یک رابطه بین شمس و قمر و خلیفه اول و دوم درست میکنن. روایت هم از حضرت رضا است فکر میکنن. درسته انا ابوالحسن رضا علیه السلام.
اینجور که شما می فهمن شبیه گل زدن میشه دیگه.
چی زدن؟
گل زدن مثلا.
سبحان الله.
خب نه دیگه، چرا امام بیان؟ امام خودش معصومه، وقتی که عکس به کلامش میشه دیگه چه دعایی داره بیاد منتسب به قرآن کنه؟ اگر
نه به هر حال خدا هم این... نه خدا هم نکنید، خدا هم در گفته خودش در اون معنای باطنی و طول خودش اینو اراده کرده، ولی این که ما حالا بتونیم اینو بفهمیم، مثلا علامه حالا اینو باز دیشب مراجعه نکردن تو همین اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایشون میام نبأ عظیم که به حسب چیز از تعلی نیست دیگه، نبأ عظیم قیامته. خب اون روایتی که میگه اون نباید ظاهر آیه رو بگه، چون ظاهر آیه که نمیخوره. پس باید چی بگه؟ باید یه معنای باطنی بگه. البته روایات نبأ عظیم اومدن باز استدلال کردن، یه جای دیگه قرآن گفته قل هو نبأ عظیم. هو به کی برمیگرده؟ به حضرت امیر برمیگرده. روایت نبأ عظیم اگه دقت کنید باز اومده مثل ما، چون هو داره، هو باید منتش شخصی باشه، اونم از تمیز
سوال دارم.
آیه
خرسند
در خدمتیم. آیه خرسند صداتون ضعیفه. آیه
صدا دستگاه،
صدا دست باشه. این فرمودید آره این صدای دستگاه من بود، بفرمایید.
واسه پس نظر مرحوم علامه نظر سوم هم نشد دیگه، درسته؟ چون نظر سوم که گفت فهم قرآن و فهم بیان معنی
خب
شما وردی خود خیلی از این آیات اصلا بدون فهم بدون لغت قرآن رو معنی آیه رو نفهمید.
فهم قرآن در اونجایش که مبینه، ولی یه مجملاتی هم قرآن داره. قرآن یه جاهایی هست که یه اجمالاتی درش وجود داره، مثلا مصداقش دقیقا معلوم نیست، اونجا باید به پیغمبر مراجعه کرد.
نظر سوم یعنی میگم که فقط ممکنه یه بیان متفاوتی چیزی بیاد،
یا نه یا بیان مجملات قرآن باشه. آره یا بیان مجملات قرآن باشه. آقای غلامی سوال دارید؟
من استاد سوال دارم.
بفرمایید.
عرضم اینه که اولا خدا قوت و عرض سلام.
ممنون و متشکرم.
علامه بزرگوار اینجا دچار تفاوت شدن در مبنا که در مقدمه و در متن کلام متعارض میگن، یا برداشت‌های صحیح نبود از مقدمه عزیزان؟
میشه گفت که علامه خلاصه در ادامه راه یه تغییر مکتب و روشی دادن. من احساسم اینه. یعنی ایشون به لحاظ میدانی خلاصه وقتی با آیات مراجعه کردن دیدن یه جاهایی رو از خود آیات نمیتونن بفهمن دیگه، لا محاله گفتن باید از سنت بفهمن.
برسیم مقدمش بیشتر پیشفرز علامه اینه که دیگه ما پیشفرز.
میبخشید من تکمیل کنم جواب آقای غلامی رو. نکنید یه چیزهایی در ارتباط با فهم آیات به عنوان قرائن حالیه یا مقامیه وجود داشته که قرآن با اعتماد به اون قرائن مطالبشو گفته، بیان بوده، بلاغ بوده، به پیغمبر و امام هم نیاز نبوده، ولی چون اون قرائن از ما منقطع شده حالا ما به امام نیاز داریم. این ممکنه که یه وجه حملی بر کلام علامه باشه.
یعنی در مقام سقوط در واقع ما نیازی نداریم.
نداریم یعنی نداشتن، این بیان بوده، بلاغ بوده، نور مبین بوده، ولی یه قرائن مقامیه‌ای داشته، مثلا اشهر معلومات و زمان معلوم بوده دیگه، کسی تردید نمی کرده، ولی حالا ما چون با فاصله ایم نمیدونیم که چیه، از این جهت باید پیغمبر و امام برای ما بگن. این در حقیقت به خاطر انقطاع ما از قرائن زمان صدوره و قرآن چون مخاطب و مشافهش این قرائن رو داشتن دیگه نیازی به ذکر نبوده که مثلا شوال و ذیقعد و ذیحجه، ولی ما که فاصله داریم باید بریم از امام بپرسیم که اینا چی بوده.
این آیه که میفرماید ان انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، خب این اصلا اول باید تبیین وظیفه رسول الله
بوده. تبین للناس، و من وارد این قصه هنوز نشدم که تبین للناس، چون خدا در جای دیگه میفرماید لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این تبیین اینه که تو با قرآن داری اختلافات یهود و نصارا رو روشن میکنی، حقانیت یا بطلان دعاوی اونا رو داری روشن میکنی، نه اینکه تو بیایی بگی قرآن چی گفته.
با اطلاق لناس
نه نداره، من حالا قرائنشو از قرآن میگم، قرائنشو از قرآن میگم. من وارد این بحث هنوز نشدم، ولی فقط چون من به مکتب علامه دیروز اشاره کردم
این حملی که فرمودین که با مقدمه سازگار نبود، چون ایشون میگفت ما تفسیر قرآن به قرآن میخواد میکنیم، نه که از ذاتم تفسیر قرآن به قرآن بوده.
چون سوال این بود که اگر بیان ذکر بلاغ لناسه، خب اشهر و معلوماتو چرا نفهمیدید، صلات وسطا رو چرا نفهمیدید، تأخیر و تردید رو چرا نفهمیدید. من در دفاع از علامه، نه این بیان بوده، بلاغ بوده، اما به هر حال اتکای بر قرائن خودش داشته، ما از اون قرائن فاصله گرفتیم، بعد اون قرائن برامون ذکر بشه. حالا پیغمبر نگه طریق معتبری بگه آقا همچی قرینه وجود داشته.
بالاخره میگم علامه نمیخواست بفرماد که قبل تفسیر قرآن به قرآن میشده، میخواد بگه ما تفسیر قرآن
ما میتونیم بعد تفسیر قرآن، ولی به شرطی که ما هم در اون قرائن باشیم
دیگه. اگه شرط داره که وقتی قرائن نیست که خب نمیشه دیگه. پس اینکه
نه نکنید اون مواردی که قرائنی از حال و مقام بوده است که الان از ما منقطعه، ما نه از شخص پیغمبر، از یک طریق معتبر بگیریم،
از هر راهی بالاخره، چون این احتمال، این احتمال که نه بلکه یقینی که همچه های اتفاقی افتاده، پس قرآن با قرآن تفسیر نمیشه.
نه مثل این که شما معنای لغت رو به لغوی مراجعه نمی کنید، بگید تفسیر قرآن به قرآن نیست، ما به لغت نیاز داریم. ما برای تفسیر قرآن به ادبیات عرب مراجعه نمی کنیم، بگید تفسیر قرآن به قرآن نیست، شما به ادبیات عرب نیاز دارید. علامه میگه همونطور که شما به لغت نیاز دارید، خب به قرینه صدور هم نیاز دارید دیگه. یعنی وقتی شما میخواد بفهمید سعید چه معنی داره به لغت مراجعه میکنید، وقتی میخواد بفهمید که خب در فضای صدور اشهر معلومات چی بوده، خب اونم به قرینه نیاز دارید. ایشون میگه این نافی قرآن به قرآن آن نیست، یعنی اینکه قرآن به غیر خودش میاد. پس اگر شما به لغت مراجعه میکنید، پس برای فهم قرآن به کتاب لغت محتاج شدید، پس تفسیر قرآن به قرآن نشد. ایشون میگه خب به هر حال اینا که معلوم ما یحتاج هر زبانی هر گفته‌ای باید به قرآن خودش نگاه کنیم. البته اینو من دارم حمل میکنم، نکنید یه حرف اینه که ما بگیم علامه ابتداعا نظرشون این بوده که این کار میشه کرد، میدانی که اومدن دیدن نه یه جایی نمیشه این کارو کرد، بلکه دیدن نمیشه این کارو کرد، از این نظر برگشتن. اینش اینه که بگیم دفاع کنیم،
مقدمه رو چاپ کرد.
خب حالا این دفاع ما اینه که چون شواهد نشون میده که خب علامه این کار تفسیریشون رو انجام داده بودن، چون مثلا شما اول سوره بقره الف لام میم ایشون میگن من در سوره شورا بحث میکنم جزء 24 میگن اونجا بحثش رو خواهم کرد مفصل، یعنی به هر حال ایشون کاراشو کرده بوده بعد چاپ کرده. و به نظرم میاد که این خودش. خب حالا من چون مکاتب تفسیری نمیگم اجازه بدید از این مکتب بگذارم بفهمم.
مبنای علامه دارن خودشون هم بیان میکنن تو بحث خبر وارد، میگن حجیت خبر وارد تو مواسط فقهی ثابت است اما تو معارف و اخلاقیات مثلا تفسیر قرآن یه مورد قسمت هایی که آیات و احکامی است ما قبول ندیم در خلاف این مرفوعی بندان مرده. الان این مثال هایی که شما زدن همش بحث فقهی بود، یعنی بحث فقهی ایشون آیات روایات رو میان چون میکنه استفاده میکنه. ولی مثلا توی بحث از آن دو آیاتی که قرآن هست بعضی از روایات مثلا جریان یه آیه هستش که خدا داستانی رو مطرح میکنه، همون ماجرای ارزان بودتون که آقا دیگه که مثلا گفته بود که بعضی روایات گفته ارمیای نبی بعضی گفته بودن حضرت عزه. بعد اینجا الان گفت ما اینا قبول نمیکنیم روایات نمیشه مثلا اینجوری. اینم
حرف درست نیست. بله علامه خبر واحد رو در غیر آیات فقهی قبول نداره، بعضی از روایات هم که میذاری کنار به خاطر که آیات فقهی نیستن و میگه اعتبار نداره. ولی این به معنای چیز نیست دیگه، بی نیازی از سنت نیست، این دیگه همون مبنایی است که اصلا آیات غیر فقهی معتبر نیست.
سوم بود که روایات قرینن برای فهم مراد، مطابقشون میگه فقط مراد.
ولی چه روایتی؟ این با صغرا شده دیگه. نظریه این بود، حالا باز خودشون در صغرا اختلاف
داشتن. حرف شما حرف خوبی، یعنی بعضی از جاها که علامه نمیپذیرن به خاطر اینکه خبر واحد هرچند معتبره و خبر واحد در غیر روایت فقهی اعتبار نداره، یعنی یه مبناست از اندام
قرنیت چه قبول نداره.
حالا دیگه تمامیتش به عنوان حجتی که بتونه بگی که مراد چی. خب اجازه بدید من از این بحث بگذرم. آی جوادی عاملی هم که مدل تفسیرشون رو میدونید، ایشون هم خب به هر حال از علامه استفاده بردن تسنیم. آی بابایی معتقد آی جوادی نظریه سوم رو معتقد، یعنی علی رغم که فراوان از قرآن استفاده میکنن ولی به هر حال از قائلین نظریه سوم. بعض دیگه هم که شما تفسیرشون رو شنیدین دیروز بهشون اتهام وارد کردین، اونا هم از قرآن خیلی استفاده میکنن ولی قائل به نظریه سوم.
الان قائل میشن اصلا میکنن برای دومی؟
برای دومی نه، ایشون یه مورد دیگه نکنی، یه تفسیر دیگه هست آیه مرحوم دکتر صادقی الفرقان فی تفسیر، ایشون هم میگن معلوم نیست ایشون نظریه دومن یا نظریه سوم. بعضیا ایشون رو به نظریه دوم و بعضیا اصلا به نظریه اول ایشون رو نسبت میدادن، ولی خب این انتصاب ها غیر دقیقه دیگه، مثلا بعضیا فقط هم مقدمه المیزان رو خوندن بقیهش رو نخوندن،
نزا لفظیه دیگه، یعنی همه سومی رو میگن دیگه، غیر اخباری این که میگن از ظاهرم نمیشه بقیه همه سوم میگن، یعنی بس
اصلا یعنی نمیشه. البته ما نداریم که کسی، ایشون یه تفسیر دیگه میگه از واع البیان فی ایزاه القرآن بالقرآن، ایشون میگه این آقا هم نظر سوم میگه، یعنی عملا کسی که بگه حداقل در تفاسیر شیعه ما اینو نداریم که کسی بگه مثلا ما به قرآن در تفسیر بسنده میکنیم و هیچ جای قرآن نه در تأویل و باطن حتی در همون مفهوم ظاهرش هیچ جای قرآن نیاز نداریم. حالا ادهی میگن نیازمون خیلی حد اقلیه، ادهی میگن که نه بیش از این هاست، ولی به هر حال اون بی نیازی مطلق. البته ایشون هم علامه طباطبایی هم آیه صادقی رو بین نظر دوم و سوم میگن، بعضی از عبارتاشون نظر به نظر دوم وضعشون به نظر است. بسیار خوب بگذاریم این مکاتب قرآنی رو، من چون اصلا بحثمون نیست فقط ما چون دیروز اشاره کردیم خواستیم تکمیلش کنیم.
جوابی معلومه رو هم معاطره با خودشون میدونن یا نه تو تفسیر، یعنی منهجشون رو منهج علامه بیان میکنن در مراجعه به روایات، چون اسم بردیم دیگه
حضرت های جوادی خیلی در تفسیرشون از قرآن استفاده میکنن و به همون مباحث ادبی و ارتباطات آیات به هم خیلی استناد میکنن، ولی اینطوری نیست که اگر روایت تفسیری باشه بهش اهتمام نورزن. حالا من تفسیریشون رفتم خدمتشون بودم، البته نفرابان مقداری در تفسیرشون شرکت کردم، ولی به هر حال خیلی به قرآن استناد میکنن و تسلط و احاطه‌شون هم زیاده و خیلی از آیات که میخونن از آیات دیگه بهش استناد میکنن. ولی آیه بابایی خیلی محکم میگن ایشون قائل به نظریه سوم، این اون تردیدی که در نظر علامه دارن در نظر آیه جوادی ندارن، میگن ایشون قائل به نظریه سوم.
بسید نظر سوم ما قرآن به قرآن گرفتیم در مقابلش میشه اخباری میگیم،
حالا اخباریون هم خودشون طیفن، یعنی ما حالا اگر بخوامیم اخباریون هم چی میگن، حداقل سه نظریه در اخباریون وجود داره. من دیگه حالا چون گفتید مثلا بعضی از اخباریون میگن ما به نص قرآنی تمسک میکنیم، محدث بحرانی ازش برمیاد که هیچی از قرآن ما نمیفهمیم، دیگه این در اون سر طیفه دیگه،
یعنی الفاظ با الفاظ محمل یکیه،
یعنی اون معانی که میاد این که مقصود خدا باشه هیچی نمیفهمیم،
انتساب نداره،
هیچی رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، فقط سماع از معصومی. ولی صاحب حدائق صاحب وسائل معتقد نصوص قرآنی برای ما معتبره و ما میفهمیم، البته خیلی کمه، ولی ظواهر قرآن باز معتبر نیست، چون قرآن نص داره و ظاهر داره و مجمل داره. صاحب وسائل معتقده که نص قرآنی برای ما معتبره، ظواهرش معتبر نیست ولی نصش معتبره، ولی نصش خیلی اندکه. باز صاحب حدائق از این دوتا معتدلتره، معتقده که بخشی از آیات روشن قرآن، حالا تعبیر به نص نمی کنه که میفهمیم و هیچ ابهام و تردیدی نیست، اونا برای ما معتبره. ولی اونهایی که خیلی آشکار و ظاهره، ایشون میگن دیگه نیازمنده به این نیستیم که حتما روایت تفسیری زیلش بگردیم، اما غیر از اونو نیازمنده. بله اون قرائن و اینا که قبول دارن، ولی این که اصلا ما هیچی از قرآن رو نمیتونیم نسبت بدیم، این مرحوم چیز
صاحب البرهان،
میبخشید من کی گفتم؟ نه استرابادی اشتباه من دیگه، محدث استرابادی نه صاحب بحرانی نه چیز نه 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 ایشون هم شرط نمیسته، بله محدث استرابادی اینو میگن، محدث استرابادی میگن هیچی نمیفهمیم، صاحب وسائل میگن که ما نصوص رو میفهمیم، صاحب حدائق میگن آیات خیلی ظاهر و روشن دیگه مثلا ظهورش در یه حدی باشه، یعنی خود اونا باز یه طیفن. اللهم صل علی محمد.